دمای 160 تا 170 درجه میتونین شما پخته بکنین. اگرم از وسایل دیگه استفاده میکنین، سعی کنین دمایش کم باشه. هرچی کمتر باشه، زمان پخت کمتر باشه، کلچه‌تان مغز پخت میشه و خوب برشته میشه. ایم از کلچه امروز ما. امیدوار استیم که خوشتان آمده باشه و شما همی کلچه خوشمزه را در خانهایتان درست بکنین و پخته کنین و صحیح و سالم نوش جان بکنین. تا هفته آینده و آموزش دیگر، خداوند یار نگهدارتان.
خب تشکر از فرشته جان خالقی. دوستای عزیز، فرصت خیلی کم است. فردا از راه و بیرا، راه درست و راه انتخاب راه درست انشالله صحبت میکنیم. دیگه گپ نمون، دیگه خدافزی کنیم.
بله، خدایا رو نگهدارتان باشد.
خدا نگهدار.
خب دوستان، در خدمت شما عزیزان هستیم. کلام ناب را میشنیم. البته تکرار برنامه کلام ناب، بخشی از صحبت های آیت الله جاویدان، مستی مرگ.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب.
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
فرموش امیرالمومنین میفرماید که اگر کسی از گناهان پرهیز کند، جدی واجباتش رو عمل کند، جدی اخلاقش بد نباشد، اخلاق بد نداشته باشد، اخلاق بد نداشته باشد، ست این حد اقلی است که از ما میخوان. برای این آدم چه مرگ بر او وارد شود، چه او بر مرگ وارد شود، هیچ فرق نداره. با نهایت قدرت می تواند از این عالم پاشو کاملا پای قرص. منو یه چک می زنم، از هوش میرم، میکشم میبرم. اون نه، با پای خودش میره، با قدرت خودش، با اقتدار کامل خودش. کسی بهش نمیتونه زور بگه از این عالم پاش میذاره تو عالم. نجات سکرت الموت بالحق. مستیه مرگ می آید. می فهمان زالکه منهو، زالکه ما کنت منهو تهید. این اون چیزی بود که تو تمام عمر از آن می گرختی، هزار مستی دیگر دنبالش می رفتی، از این مستی می گرختی، این مستی رو دوست نداشتی. یا آقای وایسا جلوی نماز حضرت حسین علیه السلام، وقتی تیر می اومد سینه‌ش رو اون می برد جلو، اگه بالاتر بود صورتش رو می برد جلو. به جای اینکه به طور طبیعی آدم از تیر سنگ هر چی به سوش پرتاب میشه می گریزد، این نمی گریخت. خیلی ها این بر طبیعت تسلط کامل داشت. به طور طبیعی وقتی یه سنگ به سوی من میاد، یه خطر به سوی من میاد، من میگریزم، خودم کنار میکشم. ای بدونه، اگر نتونم که مغلوبش میشم، مغلوبش میشم. اون نه، این طبیعت آدم، این بر طبیعت سلطنت داشت، بر طبیعت سلطنت داشت. از تیری که همه از آن میگریزند، این به سوی اون تیر میرفت، اون تیر رو به تن میخرید. ذالک ما کنت منه تهید. این چیزیست که تو از آن میگریختی. این آدم نمیگریخت از آن مرگی که ده دقیقه دیگه میاد. یه نماز بود که دو رکعت نماز خوندن، دو رکعت نماز هم مثلا میگیم 10 دقیقه طول کشیده، این 10 دقیقه وایساده، 13 تا تیر تو بدنش بود افتاد، نماز که تموم شد افتاد. اگه نماز نیم ساعت هم طول میکشید این باز وایساده بود نمی افتاد. کسی که بر طبیعت باشو گذاشته، روی طبیعت، بر طبیعت سلطنت یافته است، اگه نیم ساعت منو بود مقاومت کنه، نیم ساعت مقاومت میکرد. خواست خودمه دیگه. دستان آقایی که فرمود که این حرکات پلک من در اختیار منه، گفتم اون آقایی که صدای اون کسی رو که میخواست میشنید، آن کسی رو که نمیخواست به طور طبیعی نمیشنید. پاش روی طبیعت، طبیعت سواره. هر کدام رو طبیعت سوار نباشه، از این عالم بره اون عالم، حالا باید از جهنم بگذره. 50 آقای هم شوخیه، 50,000 سال پای حساب بیسته جواب بده. من بر طبیعت سلطنت رو داشتم، پیدا نکردم، بس بایست رو جوابشو بده. و نفخف سور، یه مرحله بالاتر در سور دمیده میشه. آهایم در سور دمیده میشه بعد ما میگیم خدا کنه همین حرفا دروغ باشه، ما از این ور که میریم اون ور. من خودم آرزومی میدید، حالا که حرفها، من آرزومی اینه که اگه از دنیا رفتیم توی بهشت یه متکا بدن ما بخوابیم تا قیامت. اما اینا نیست، این حسابا هست.
ساعت 10 صبح با وقت ایران، 11 با وقت افغانستان. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
با نام و یاد خداوند متعال و سلام مجدد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی در خدمت شما عزیزان هستم. قاری احمد فؤاد کریمی، روحانی اهل سنت افغان، وحدت، اخوت و برادری را اصل اساسی در دین مبین اسلام دانست. قاری احمد فؤاد کریمی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ایران پرس درباره پیام نامگذاری هفته وحدت تصریح کرد: دین اسلام همیشه امت و گروه‌های مختلف اسلامی را به وحدت و برادری دعوت می‌کند و تاکید دارد که برادر مؤمن را برادر واقعی خود خطاب کنید. این روحانی و مدرس دینی اهل سنت افغان گروه‌های مختلف اسلامی را با تشکیل امت واحد دعوت کرد و گفت که در دین اسلام رنگ، نژاد و قومیت مبنا نیست و برادری و وحدت ورای نژاد است. قاری احمد فؤاد کریمی گفت که در دین اسلام ازبک و هزاره تفاوت ندارد و همه باید به عنوان مسلمان در سایه دین زندگی و صلح را در افغانستان محقق کنیم. این روحانی اهل سنت افغان تاکید کرد افغانستان سالها در آتش ظلم، جنگ و فقر می‌سوزد، اما اکنون پیام دین است که همه در فضای صلح و برادری زندگی کنیم و با همکاری مردم و حکومت پیشرفت افغانستان محقق می شود. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، روابط ایران با حکومت طالبان را بستگی بر رفتار آنان با مردم افغانستان دانست و گفت که سیاست کنونی ایران ارائه کمک های همه جانبه به مردم افغانستان برای جلوگیری از بروز فاجعه انسانی است. جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، روز یکشنبه در دیدار هیده او یک به رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونامو افسود که همه کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای جلوگیری از گسترش بحران در افغانستان با یکدیگر همکاری کنند. رحیمی جهان‌آبادی با بیان اینکه ایران برای شناسایی طالبان منتظر اقدامات عملی حاکمانش است، تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران برای چند دهه حامی و میزبان مردم افغانستان بوده و در حد توان امکانات معیشتی، بهداشتی و آموزشی را برای آنها فراهم کرده و اکنون میزبان بیش از 5 میلیون تبع افغان است. رحیمی جهان‌آبادی با تاکید بر این که تمرکز آمریکا تعدیل قدرت روسیه و چین بوده و افغانستان را به طالبان سپرده است، افسود که آمریکا از سوی دیگر در تلاش است قدرت داعش را زنده کرده تا بتواند منطقه را ناآرام کند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به لزوم نقش‌آفرینی بیشتر سازمان ملل متحد در افغانستان گفت سازمان ملل متحد میتواند نقش‌آفرینی بیشتری در تحولات افغانستان ایفا کند و تلاش برای اجماع در میان کشورهای منطقه جهت تشویق طالبان به گفتگوهای بین الافغانی نیاز دارد. هیدئو ایکبه نیز با قدردانی از جمهوری اسلامی ایران برای پذیرش و حمایت از میلیون‌ها افغانستانی گفت که باید از مردم افغانستان حمایت کرد و سازمان ملل متحد در فکر راه حلی برای کمک رسانی به مردم افغانستان با وجود موانع حکومت طالبان است. نمایشگاه آثار نقاشی و هنری هنرمندان ایران و افغانستان در تهران آغاز به کار کرد. نمایشگاه آثار نقاشی و هنری هنرمندان ایران و افغانستان از روز یکشنبه در فرهنگسرای رازی تهران آغاز به کار کرد. نمایشگاه آثار نقاشی و هنری هنرمندان ایران و افغانستان به مناسبت گرامی داشت هفته وحدت نمایشگاه رحمت نامگذاری شده است. احمد تاجیک دبیر برگزاری این نمایشگاه در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس گفت که در این نمایشگاه 130 اثر نقاشی، سیاه قلم، منبتکاری و خطاطی از 30 هنرمند ایرانی و افغانستانی در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است. این نمایشگاه با هدف نشان دادن وحدت و همبستگی دو ملت ایران و افغانستان برگزار می شود. سازمان بین المللی نجات کودکان اعلام کرد که بیش از 4 میلیون کودک و بزرگسال در افغانستان بر روان درمانی نیاز دارند. کودکان افغانستان در سالهای 20 سال اشغالگری آمریکا بیشترین آسیب بر روی آنها وارد شده است و در حال حاضر نیز بارها سازمان‌های بین‌المللی در خصوص گرسنگی این کودکان هشدار دادند. این در حالی است که آمریکا نیز هم‌اکنون با بهانه‌های واهی حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مردم افغانستان را بلوکه و تصاحب کرده است. مدیر حوزه افغانستان در سازمان بین‌المللی نجات کودکان از افزایش فشارهای روانی بر کودکان ابراز نگرانی کرد و گفت که هر 4 دختر در یکی از آنان نشانه‌های افسردگی یا اضطراب دیده شده است و 2/3 کودکان گفتند که هیجان منفی مانند نگرانی، غمگینی و عصبانیت دارند. بر اساس این گزارش، بحران کنونی در افغانستان کودکان را به سوی محدودیت‌های روانی و عاطفی می‌برد. گزارش‌ها حاکی است که اکثر خانواده‌ها برای تأمین غذای کافی برای فرزندان خود با مشکل مواجه هستند. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان از افزایش واردات محصولات کشاورزی از این کشور به پاکستان خبر داد. پاکستان با تورم بی سابقه روبرو بوده و همکنون سیل اخیر در این کشور نیز موجب کمبود محصولات کشاورزی و افزایش قیمت‌ها شده است. محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان روز یکشنبه گفت که کشورش روزانه حدود 400 لاری محصول کشاورزی از افغانستان وارد می کند. صادق خان افزود که کشاورزان افغانستان از این تجارت سود قابل توجهی می برند زیرا در سال جاری تولید مازاد داشتند و محصولات کشاورزی پاکستانی نیز بر اثر سیلاب نابود شده است. وزیر امور خارجه ایران موضع اصولی جمهوری اسلامی را مخالفت با تسلیح هر یک از طرفین درگیر در جنگ اوکراین اعلام کرد. روسیه در 24 فوریه در پی اقدامات تحریک‌آمیز ناتو در مرز این کشور عملیات نظامی در اوکراین را آغاز کرد و کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده نه تنها اقدامی برای کاهش تنش‌ها و توقف درگیری‌ها در اوکراین انجام ندادند بلکه با ارسال تجهیزات و سلاح و اعمال فشار بر روسیه بیشتر به این نارامی ها دامن زدند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار پاول پابلونسکی معاون وزیر خارجه پولند در تهران با اشاره به موضوع اوکراین گفت که جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان سلاح برای بکارگیری در جنگ اوکراین در اختیار هیچ طرفی قرار نداده است. امیر عبداللهیان همچنین با استقبال از فعالسازی مناسبات ایران و پولند در حوزه های مختلف بر نبود محدودیت در ارتقای روابط فیمابین و استفاده از ظرفیت های موجود برای توسعه مناسبات تاکید کرد. معاون وزیر امور خارجه پولند نیز با تشکر از تبیین دیدگاه های ایران در موضوعات مورد علاقه دو کشور از سوی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیدگاه پولند در موضوعات مختلف از جمله روابط دو جانبه و مسائل مهم منطقه و موضوعات بین المللی را تشریح کرد. ایران و پولند دارای روابط تاریخی دیرینه بوده و این روابط برغم فراز و فرودها همچنان تداوم یافته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، دولت سوسیالیست وقت پولند از اولین کشورهایی بود که جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخت. منابع محلی از حمله نظامیان صهیونیست به جوانان فلسطینی در قدس اشغالی خبر دادند. به گزارش فلسطین الیوم، منابع محلی شامگاه یکشنبه خبر دادند که نظامیان صهیونیست به محله بئر ایوب در منطقه سلوان واقع در قدس اشغالی یورش برده و با جوانان فلسطینی درگیر شدند. قدس اشغالی از روز گذشته و در پی عملیات مقاومتی شعفات شاهد درگیری های شدید بین جوانان فلسطینی و نظامیان صهیونیست بوده است. از سوی دیگر جوانان فلسطینی شامگاه یکشنبه با نظامیان صهیونیست در منطقه الایساویه در شرق قدس اشغالی درگیر شدند. منابع محلی در این باره گفتند که نظامیان صهیونیست با یورش به منطقه الایساویه اقدام به فیر بمب‌های صوتی و گاز اشکاور و مرمی‌های پلاستیکی کردند و جوانان فلسطینی نیز با پرتاب سنگ به مقابله با آنها برخاستند. منطقه رأس خمسین در شمال شرقی قدس اشغالی نیز شامگاه یکشنبه شاهد درگیری بین فلسطینی‌ها و نظامیان صهیونیست بود. منابع محلی در قدس اشغالی اعلام کردند شماری از فلسطینی‌ها در درگیری با نظامیان صهیونیست در منطقه رأس خمسین و در پی فیر گاز اشکاور دچار حالت خفگی شدند و نظامیان صهیونیست از ورود موترهای امدادی و آمبولانس به منطقه جلوگیری کردند. در رویداد دیگر مبارزان فلسطینی شامگاه یکشنبه پسته تلاشی نظامیان صهیونیست در شمال جنین واقع در ساحل غربی را با بسته انفجاری مورد حمله قرار دادند. طی انفجار در یک ساختمان در منطقه کادیکوی استانبول حداقل 3 نفر کشته شدند. به گزارش شامگاه یکشنبه خبرگزاری فارس، رسانه ها هنوز دلیل وقوع این حادثه را به طور دقیق اعلام نکردند و پلیس نیز در حال بررسی دلایل این حادثه است. آتش نشانان و نیروهای امدادی در تلاش برای مهار آتش و انتقال مصدومان این حادثه هستند. معاون شورای امنیت روسیه در پی وقوع انفجار در پل کریمه گفت که روسیه باید با از بین بردن تروریست‌ها به حمله اوکراین به این پل پاسخ دهد. صبح روز شنبه 8 اکتبر یک لاری در پل کریمه منفجر شد که باعث آتش گرفتن چندین مخزن سوخت یک قطار شد. در این انفجار 3 تن کشته شدند و 2 مسیر جاده این پل به شبه جزیره کریمه فرو ریخت. تردد راه آهن و موتر از طریق پل کریمه دوباره برقرار شده است. دیمیتری مدودوف معاون شورای امنیت روسیه در گفتگوی تصریح کرد روسیه فقط میتواند با کشتن مستقیم تروریستا به این جنایت پاسخ دهد، همانطور که در سایر نقاط جهان مرسوم است. این همان چیزی است که شهروندان روسیه انتظار دارند. مدودف این جنایت را به آنچه به گفته او دولت شکست خورده اوکراین است نسبت داد. رئیس جمهوری پیشین روسیه تاکید کرد این یک اقدام تروریستی و خرابکاری بود که توسط رژیم جنایتکار کیف انجام شد. هیچ شکی درباره آن وجود نداشت. همه گزارش‌ها ارائه و نتیجه گیری شده است. الکساندر پاستریکین رئیس کمیته تحقیقات روسیه اعلام کرده است سرویس های ویژه اوکراین در پشت این حمله تروریستی بودند و شهروندان روس و خارجی ها هم دست این حمله هستند. پاستریکین گفت تحقیقات آغاز شده است و مظنونان با حمایت عملیاتی افسران سرویس جاسوسی خارجی روسیه شناسایی شدند. منابع خبری یک شنبه شب گزارش دادند کندک اتمی تاکتیکی ارتش کره شمالی یک مانور 10 روزه برگزار کرده است. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش داد کیم جونگ اون رهبر کره شمالی مانور کندک اتمی تاکتیکی این کشور را از 25 سپتامبر تا 9 اکتبر نظارت و هدایت کرد. کره شمالی طی یک هفته اخیر در قالب این مانور بارها موشک بالستیک به سمت دریای شرقی یا دریای ژاپن فایر کرده است. پیشتر کره شمالی اعلام کرده بود که آزمایش‌های موشکی اخیر این کشور در چارچوب بازدارندگی و دفاع از خود در برابر تهدیدهای مستقیم نظامی آمریکا صورت گرفته است. پیونگیانگ میگوید آزمایش‌های موشکی این کشور اقدامی متقابل و در پاسخ به مانور نظامی آمریکا و کره جنوبی صورت گرفته است. در همین رابطه آمریکا در هراس از آزمایش‌های موشکی کره شمالی و برغم کارایی نبودن ابزارهای فشار علیه این کشور، تحریم‌های جدیدی علیه پیونگیانگ اعمال کرد. و نیروهای ائتلاف سعودی در شبانه روز گذشته به حملات خود به ولایت الهدیده ادامه دادند. آتش‌بس مورد توافق در سویدن میان هیئت اعزامی از صنعا و هیئت ریاض از صبح سه‌شنبه 18 دسامبر 2018 در ولایت الهدیده آغاز شده، اما ائتلاف سعودی هر روز آن را نقض می‌کند. اتاق عملیات ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در ولایت الهدیده اعلام کرد پهپادهای شناسایی و جاسوسی ائتلاف سعودی وارد آسمان منطقه الجبلیه شده و به گزمه پرداختند. بر اساس این گزارش واحد توپخانه ائتلاف سعودی مناطقی را در شهر هیس ولایت الهدیده هدف قرار دادند. پیشتر محمد عبدالسلام رئیس هیئت مذاکره کننده یمن گفته بود که هیئت مذاکره کننده یمن بر حق ملت یمن تاکید می‌کند و کشورهای متجاوز را مسئول شکست آتش بس می داند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 1 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
رازهای زندگی عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما تقدیم حضورتان میکنن و انشالله که فرصت داشته باشین این برنامه را تعقیب بفرمایید. باز هم تشکر از یکایکتان، لطفاً با ما باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم با موضوع جایگاه تفریح و سرگرمی در سبک زندگی اسلامی. با ما همراه باشید و شنونده برنامه امروز باشید. عزیزان، تجربه نشان داده است که اگر انسان بدون وقفه به کارهای یکنواختی ادامه دهد و از سرگرمی و تفریح محروم باشد، بازده و راندمان کارش بر اثر کمبود نشاط و تنوع به تدریج پایین می آید. اما پس از ساعاتی تفریح و سرگرمی، آنچنان نشاط کار و تلاش در او ایجاد می شود که کمیت و کیفیت کار هر دو افزایش می یابد. به این جهت باید گفت ساعاتی که صرف تفریح و سرگرمی سالم می شود، نه تنها هدر نمی رود، بلکه با زدودن خستگی از روح و روان آدمی باعث تقویت و پیشرفت انسان در کار و فعالیت می شود. آنچه اسلام از ما می خواهد این است که فعالانه با اوقات فراغت خود برخورد کنیم و با مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی همه جانبه بهترین بهره ها را از اوقات فراغت خود ببریم. شادی و تفریح های سالم فرصت هایی است که زمینه بهره برداری بیشتر از اوقات عمر را فراهم می کند. امام علی علیه السلام می فرماید اوقات شادی فرصت های لطیف است. یکی از بهترین و سودمندترین راه‌های گذران اوقات فراغت که مورد تاکید اسلام نیز هست، مسافرت و گردشگری است. آیات متعددی در قرآن کریم مردم را به سیر و سفر و گردشگری در سراسر زمین و دیدن نشانه ها و مظاهر الهی دعوت می کنند. قرآن کریم گردشگری و سیر و سفر در زمین را موجب فهم و درک بهتر حقایق هستی و عبرت گرفتن می داند. با عنوان مثال در آیه 20 سوره عنکبوت آمده است، بگو در زمین بگردید و بنگرید خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرده است. سپس خداوند به همین گونه جهان آخرت را ایجاد می کند. به یقین خدا به هر چیزی تواناست. در قرآن از انسان‌ها خواسته شده که در آفرینش پدیده‌ها و موجودات مختلف بیندیشند و عبرت بگیرند. از جمله آیاتی از قرآن سفارش می کند که مردم در گیاهان دقت کنند و در کیفیت خلقت آنها فکر کنند. دوستان عزیز شنونده، تشکر از همراهیتان. اما در بخش کارشناسی برنامه دعوت میکنم شنونده که صحبتهای کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام حسینی باشین.
آدمی در زندگی خود به سفرهایی خواهد رفت و اساساً در قرآن کریم هم ترغیب شده که سیرو فی الارض، سیر در زمین و مسافرت در زمین یکی از بخش‌های زندگی انسان است که آدمی داره. حالا این سفر وجه و چهره گوناگون داره، گاهی سفرها تفریحی، گاهی زیارتی، گاهی زیارتی هم شده، زیارتی مستحب، گاهی واجب، و گاهی سفرهای تجاری و انواع گوناگون مسافرت‌هایی که هست. اصل مسافرت توصیه عقل است و نقل، یعنی هم عقل اینو میفهمد و هم برای آسایش انسان تأثیر داره و هم نقلم اینا رو متوجه هست و بهش توجه و توصیه داره. یکی از نکته هایی که در بحث مسافرت هست مسئله فائده سفره، یعنی مسافرت و سفر در چند محور در آموزه های دین ما دربارش بحث شده. محور اول فایده مسافرت، سفر چه فایده هایی داره. در سخنی از امیر مؤمنان سلام الله علیه فایده هایی رو درباره مسافرت نقل کرده اند که یکی از این فایده ها اندوه زداییه. بالاخره انسان وقتی به مسافرت میره تفرجگاه ها و مکان های مختلفی و چهره ها و صحنه های مختلف طبیعت و غیر طبیعت رو میبینه و از اندوه او کاسته میشود. و به همین جهت هم اطباء توصیه میکنن اگر کسی افسردگی پیدا کردهش، توصیهش میکنن که اونو به گشت و گذار ببرید، مسافرت ببرید. پس اندوه صدایی یکی از فایده های سفره. فایده دیگر سفر درآمدزاییه که گاهی انسان در مسافرت، سفر تجاری یا غیر تجاری، سودی گیرش میاد بر اساس معاشرت‌های با افراد و اشخاص و دیدن اماکن و جاهای مختلف و معامله‌ای برای او پیش میاد که چه بسا مشکلاتی در زندگی او از این طریق حل میشه.
سپاسگزاریم از همراهیتان دوستای عزیز. شما شنونده رازهای زندگی هستین. میتونید با ما مکاتبه کنید با این شماره ها 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران. شنوندگان ارجمند، قرآن در مسئله گردش و تفریح انسان را متوجه نکاتی مهم می کند. یکی این که گردش بدون اندیشه و تفکر و بدون عبرتگیری و پندپذیری نباشد. کسانی که به گشت و گذار در دشت ها و صحراها و کنار دریاها می پردازند و یا مسافرت هایی به شهرها و آثار باستانی می کنند، با تفکر و اندیشه به آن مکانهای گردشی بنگرند و از این راه به عظمت خالق و صانع آنها پی ببرند. همینطور که سرانجام گذشتگان و آثار بجای مانده از آنها درس عبرت بگیرند، سیر و سفر و گردش گاه میتواند همراه با منافع و بهرمندی های مادی نیز برای انسان باشد. پیامبر اکرم صلوات الله علیه در حدیثی سفر و گردشگری را موجب سلامتی جسم و بهرمندی اقتصادی می داند و می فرماید سفر کنید تا سلامت باشید و غنیمت برگیرید. بهار الانوار جلد 73 صفحه 221. همچنان در دیوان اشعار منصوب به امام علی علیه السلام نیز درباره اهمیت سفر چنین آمده است: در طلب بزرگی از وطن خارج شو، مسافرت کن، زیرا در مسافرت 5 فایده است: فراموشی غصه ها، بهره اقتصادی، کسب دانش، ادب آموزی و همراهی با انسان های بزرگ. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز رسیدیم. از توجهتان سپاسگزاریم و تا فردا خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم. لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیبا قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خدا و سلام، روزتان بخیر و برکت دوستان عزیز. امروز هم افتخاری داریم که با برنامه قرار بندگی در خدمت شما عزیزان باشیم. ممنون که همراه مایید. خدایا، تو تنها کسی هستی که می شود با دهان بسته صدایش کرد، می شود با پای شکسته هم به سراغش رفت. تنها خریداری هستی که اجناس شکسته را بهتر می خری. تنها کسی هستی که وقتی همه رفتند میماند، وقتی همه پشت کردند آغوش میگشاید، و تنها سلطانی که وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت میشود. خدای مهربانم، دلت با بخشیدن آرام میگیرد، نه با تنبیه کردن. همیشه و همه جا خدایا دوستت دارم. شنوندگان محترم، هنگام اذان ظهر به افق کابل ساعت 11:40 خواهد بود. در یکی از شب‌های زمستان رفتگری را دیدم که مشغول جارو کردن خیابان بود و من پس از این که ماشین یا موتر را پارک کردم به دلم افتاد که پولی هم به او بدهم. اول کمی دودل بودم و تنبلی کردم، اما سرانجام پول را برداشتم و خیلی محترمانه و دوستانه به طرفش گرفتم. خیلی هم احساس خوب بودن میکردم و در عوالم فرشته ها سیر میکردم. اما دیدم که به سختی تلاش دارد دستکشش را که به دستش هم چسبیده بود در بیاورد و پول را بگیرد. اصرار کردم که چرا با دستکش پول را نمیگیری؟ گفت بی ادبی می شود، این دست خداست که به من پول می دهد. روایت شده که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بر هر مسلمانی است که هر روز صدقه بدهد. عرض شد چه کسی توان این کار را دارد؟ حضرت فرمود برداشتن چیزهای آسیب رسان از راه صدقه است، نشان دادن راه به کسی صدقه است، عیادت از بیمار صدقه است، امر به معروف صدقه است، نهی از منکر صدقه است و سلام را جواب دادن صدقه است. قرار بندگی را میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه برنامه بخش احکام را میشنوین با کارشناسی حجت الاسلام فلاح زاده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. پرسیدن اگر به منزل کسی برویم مهمانی و نمیدانیم خمس مالش را میدهد یا نه، حکم چیست و چطور باید پول غذایی را که خورده ایم حساب کنیم؟ این از جمله سوال هایی است که متدینین زیاد میپرسند، هم نسبت به مهمانی ها، هم نسبت به نظری هایی که افراد دارن. میگن بعضی ها رو ما میشناسیم، به هر حال اینها اهل واجبات مالی مثل خمس و زکات و اینها نیستن، ولی خب غذای نظری میبزن برای ما هم میارن، یا جایی مثلا میریم غذا رو میگیریم، یا دعوت میشیم، یا برخی از بستگان و دوستان که میشناسیم منزل اونا میریم غذا میخوریم، یا میوه چای امثال اینها، و میدونیم اینها اهل خمس و زکات و اینها نیستن. تکلیف چیست؟ هرچند این مسئله اختصاص به قضا نداره، حتی تصرف در اون اموال هم باز جای سوال است. خب فرشی که می نشیند، خانه‌ای که وارد می شود، ولی جواب سوال رو دقت بفرمایید. این گونه موارد، حتی بعضی ها خانم ها می پرسن شوهر ما خمس نمیده، هرچی هم بهش میگیم گوش نمیده. خب ما تو خونه این زندگی می کنیم، یا فرزندانی هستن که مقیدتر از والدینن و داریم از این نمونه ها، میگه پدرم خمس نمیده و من تو خانه او زندگی میکنم. جواب این هست که مواردی رو که انسان نمیداند آیا متعلق خمس هست یا نه، اینو نمیدونه خمس توشه یا نه، تصرف از نظر شرعی اشکال ندارد. یعنی این چایی که جلو شما گذاشتن، میوهی که هم آوردن، غذایی که شما میل میفرمایید، یا نظری که برای شما آوردن، اگر مطمئن نیستید، یقین ندارید، اینم از جمله اون موارد است. خب همه اموال انسان که بهش خمس تعلق نمیگیره، همه اموال انسان که زکات نداره، این ممکنه همین حقوق همین ماهشه، سالم برش نگذشته است و این قضا رو تهیه کرده، درسته ایشون یه واجب مالی داره ادا نکرده، درسته بعضی از اموالش هم مخلوط با خمس و حق الناس است، اما آیا شما یقین داری این قضا هم خمس دوشه؟ اگر یقین ندارید خوردنش اشکال ندارد. ولی بعضی فراتر از این فکر میکنند و زندگی میکنند، میگن خب مشتبه که هست، چون گاهی وقتا ما میدانیم حلال است، خب خوردنش اشکال نداره، میدانیم حرام است. خوردن چیه؟ حرام است. نمیدانیم حلال است یا حرام است. اینجا تکلیف چیه؟ اونجایی که نمیدانیم استفادهش، یعنی اجازه تصرف اگر لااقل از طرف صاحبش داریم، خوردنش اشکالی نداره از نظر فقهی. اما بعضی ها میخوان جز اولیاء الهی باشن، این گونه موارد رو هم میخوان پرهیز کنن، یعنی مقامات بالاتری. بله، اگر خورد فردای قیامت عذابش نمی کنن، درسته، اما بی تأثیر نیست از نظر وضعی. این میخواد جلو این تأثیر وضعی رو بگیره، میخواد یه وقتی مانع استجابت دعاش هم نشود. بله، در این گونه موارد احتیاط خوبه. یعنی چه احتیاط؟ یعنی شما این مقداری که مصرف کردی، اگر طرف اهل خمس نیست، خودت حساب کن، بعدن خمسش رو ببرداز. گرچه واجب نیستا، اما احتیاط. خیلی از موارد آدم احتیاط میکنه. جاده آسفالته مستقیم، جاده غیر آسفالته غیر مستقیم، هر دو به مقصد میرسانند انسان را، ولی احتیاط بکنه از اون جاده بهتری میرود. بنابراین افرادی که میخوان جزو اولیاء الهی باشن، از مشتبه هم به این نحو پرهیز میکنن. ممکنه بگید نه، ایشون اهل رباس، خدا ناکرده اهل رشوه است. اونم باز اینجا دیگه جای خمس نیست، جای مظالم عباد است، اگر مقدارشو میدونید. اگه مقدارشو نمیدونید، بازم میشه مال حلال مخلوط و حرام، شما خمسشو بپردازید، اشکالی نداره. اما فرزند تو خانه پدر میگه من به هر حال در اموالی تصرف میکنم که متعلق خمس است، فرق میکنه با یه نفر که یک بار رفته مهمونی، یک بار براش شل زرد آوردن، این کلن توی خونه زندگی میکنه، تو خانه همسرشه، تو خانه پدرشه، پدرشم خمس برش واجب میشه، زکات واجب میشه و نمیپردازد، قطعا در اموالی تصرف میکنه که متعلق خمس یا زکات هست، این چه کار بکنه؟ این افراد یه تماسی با دفتر مرجع تقلیدشون داشته باشن، اجازه بگیرن برای این تصرفات، و معمولا هم اجازه میدن. یا میگن مثلا شما این مقداری رو خودت بابت خمس اونایی که تصرف میکنی بپرداز، دیگه مشکل شرعی حل میشه.
موقع دلبری و پچ پچ و ناز است، از آن میگویند عاشقان عاشقان پنجره باز است، از آن میگویند قبله هم سمت نماز است، از آن میگویند عاشقان عاشقان هر چه بخواهید بخواهید، خجالت نکشید، یار ما یار ما بنده نواز است، از آن میگویند از آن میگویند قبله هم سمت نماز است.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز، به افق کابل گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 75 تا آخر سوره مبارکه حج.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
مشتاق و شتابانم به سوی آن که اینک مرا صدا می زند. او پروردگار جهانیان.
حی علی الصلاة، حی علی الصلاة.
با تمام وجود درک می کنم لحظه لحظه هایی را که در برابرت به نماز می ایستم قدر می دانم رکوعم را سجودم را و همه این هم کلامی را
الصلاة الصلاة
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا
اللهم عجل لوليك الفرج
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبا طالبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنت ولا سوءا إلا صرفت ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
اللهم صل على سيدنا مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى على سيدنا مصطفى
مصطفى
على حبيبك نبيك مصطفى.
دوستان، خدا ما را به سعی و تلاش و عمل میخوانه، اما شیطان همیشه آدم ها را دعوت میکنه به نشستن و دست کشیدن و بیعملی. خدا همیشه به ما امید میده که راهی هست و دیر نشده و هنوز میشه کاری کرد، اما شیطان چی کار میکنه؟ دلها را خالی میکنه که کار از کار و آب از سر گذشته و خیلی دیر شده. خدا ما را به زندگی میخوانه و شیطان به دل مردگی. عین این دو دعوتند. انتخاب با خود ماست. ببینیم که انتخاب شما کدام است.
و تنها کسی سود میبرد که با دل با اخلاص و پاک به درگاه خدا آید. خدا حائل است میان آدم و قلبش. آن وقت قلب دیگر هرزگرد و خودسر نیست. آن وقت قلب سر به راه است و عاشق نور. قلب همه دست خدا
دست خدا خدا است.
شتاب کن به شتاب به سوی قربتن الالله. من زبان عشقم.
استاد شمشیری.
چیکار کنیم زندگی ها شیرین بشه، به مال دیگران توجه نداشته باشیم، حسادت نکنیم؟ چرا ماشین خوبی داره، آخرین سیستم داره، از کجا آورده؟ بدبین نباشیم. چه بسا دعای پدر مادر بوده، چه بسا به یتیم رسیدگی کرده، خدا بهش داده. در سوره مبارکه هجر می فرماید لا تم